سیم آخر. به نام خدای مهرآفرین. سلام شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ، با برنامه دیگر از سری برنامه های سیم آخر در خدمت شما عزیزان هستیم. این برنامه اختصاص دارد به معرفی آثار بزرگ موسیقی ایران و جهان. علاوه بر معرفی و تحلیل قطعات موسیقی، هنرمندان بزرگ ایران و جهان نیز معرفی می‌گردند. شما هم میتونید آثار خاطر انگیزی که مد نظرتون هست رو برای ما ارسال کنید و ما حتما پاسخگوی شما عزیزان هستیم. آقای سرجی، سلام عرض میکنیم خدمت شما. به برنامه سیم آخر، برنامه خودتون، خیلی خوش اومدید.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما سرکار خانم ثریا و همچنین شنوندگان برنامه سیم آخر، در خدمتتون هستیم.
خواهش میکنم این بار از وادی گرانبهای موسیقی چه نکاتی رو برای ما برمغان آوردید؟
خواهش میکنم در ادامه برنامه هفته قبل که چند تا از آثار موسیقی انقلابی رو معرفی کردیم و بررسی نمودیم، این هفته هم یکی دیگه از آثار مهم موسیقی انقلاب رو مربوط به کانون چاوش میخواییم بررسی بکنیم. اثری که همه، فکر میکنم همه ایرانی ها شنیدن و به هر حال یه خاطری باش دارن، بارها و بارها از تلویزیون در گذشته ها مخصوصا پخش شده.
صاحب اثر
صاحب اثر هم استاد لطفی هستن و شعرش، شعر هم از استاد ابتهاج هست و امروز میخواییم راجع به اون صحبت بکنیم. حالا یه توضیح و یک مقدمه ای عرض بکنم. همونطور که در هفته گذشته گفتم، کانون چاوش یک کانونی بود که در آغاز با اتفاق افتادن 17 شهریور، واقعه 17 شهریور و کنارگیری کردن اون گروه شیدا و عارف که در رادیو فعالیت میکردن، به همراه رئیس موسیقی رادیو آقای استاد ابتهاج،
دهه 50،
بله بله، در این واقعه تو خود سال 57، در واقع در اثر این واقعه، این دوستان از رادیو استعفا میدن و یک کانون زیرزمینی رو خودشون تشکیل میدن، یه اساسنامه مینویسن و این کانون، کانون چاوش نام میگیره. کانون چاوش یک سری کاست ها تولید میکردن، یعنی تولید موسیقی میکردن، موسیقی که بخوره به اوضاع اون دوران، یعنی یک موسیقی انقلابی، موسیقی متناسب با شرایط اجتماعی اون دوران که میشه گفت یک موج نوعی در موسیقی ایران ایجاد کرد. این جریان موسیقایی یک ظرفیت‌های جدیدی رو در موسیقی ایرانی ایجاد کرد. همونطور که هفته گذشته هم عرض کردم، خب موسیقی ایرانی رو ما یک تصور بزمی ازش داریم. خیلی از شنوندگان ما خب میگن موسیقی محفلیه، یک موسیقی بزمیه، موسیقی متناسب با مراسم و جلسات دور هم بودن، محفل دوستانه، یک شرایط اونس. در حالی که موسیقی که توی چاوش تولید میشه یک موسیقی انقلابی متناسب با اون شور و حالی که در دوران انقلاب به وجود اومد، که امروز یکی از آثار اون دوران شاید معروف ترینش رو خواهیم شنید.
میشنوید. معرفی اثر هفته. در دوران مبارزات انقلابی ملت ایران علیه رژیم پهلوی، آثار موسیقایی بسیار زیادی تولید و در میان مردم محبوب شدند. یکی از بارزترین جریانات موسیقی دوران انقلاب کانون چاوش نام دارد. این مرکز توسط هوشنگ ابتهاج، سایه و محمد رضا لطفی تأسیس شد و تولیدات آن در بازه سالهای 57 تا 63 تأثیر ماندگاری بر موسیقی ایران گذاشت. یکی از آثار ماندگار این کانون آلبوم چاوش هفت است. معروفترین سرود این مجموعه سپیده با آهنگسازی استاد محمد رضا لطفی و اجرای گروه چاوش است. این سرود یکی از معروفترین آثار آن دوران است که بخشی از آن را با صدای شهرام ناظری می شنویم. خب بخشی از سرود رو به اتفاق شنیدیم. آقای سرجی، چطوریه که انقدر امید و حماسه در اون قوی و موج میزنه؟
خب همونطور که عرض کردم، این موسیقی مربوط به موسیقی انقلاب هست و الحق آهنگساز این اثر استاد لطفی، استاد فقید، واقعا تونسته اون روحیه و اون شور انقلابی رو توی این اثر ایجاد بکنه به وسیله اون موج نوعی که در موسیقی ایجاد شد. عرض کردم این خاصیت ذاتی موسیقی ایرانی یا نبود یا پنداشته می شد که نیست که یک موسیقی حماسی باشه، یک موسیقی اجتماعی باشه، یک موسیقی باشه که بتونه با آحاد ملت رابطه برقرار بکنه.
اونم
بله. اما در این دوره این اتفاق افتاد و یکی از دلایل و علل اصلیش، همونطور که هفته گذشتم یه اشاره کردم، عنصر بیانه. یعنی ببین شما دقت بکنید، این انگاره‌ای که این قطعه با شروع میشه، ببین من این انگاره رو الان من دارم خیلی آرام میزنم.
بله.
یعنی یک ماهیت تغزلی پیدا کرده. ببینید حالا همین انگاره اگر یک شکل دیگری به خودش بگیری، یعنی چی؟ سرعتش بالا بره و تزئیناتش و مدل بیان، گفتیم عرض کردیم نوع بیان من تغییر بکنه. دقت فرمایید؟
بله.
تفاوت کرد. یعنی در بار اول با اینکه من داشتم یه ملودی رو میزنم، اما بار اول یک ماهیت تغزلی داشت، اما بار دوم این بیان تبدیل به یک بیان اموسیشن، به یک بیان مستحکم تر، یک بیان خیلی قوی و محکم. خب این ویژگی رو در موسیقی بهش میگن ویژگی بیان یا اکسپرس یا بیان، ما بهش میگیم که در این اثر به خوبی تونسته ازش استفاده
که اون حالت رو هم نشون بده.
بله.
آقای سراجی، من جایی خونده بودم که برخی از آثار کانیو چاوش در حال حاضر تصحیح شدن و با تغییر نام توسط مؤسسه فرهنگی و هنری آوای شیدا زیر نظر استاد محمد رضا لطفی بازنشر شدن، درسته؟
دقیقا همینطوره. چون در دوران انقلاب همونطور که عرض کردم کانیو چاوش چون یک نهاد غیر قانونی در واقع محسوب میشد دیگه در قواعد رژیم اون دوره، خب
اسمش هم مال اون موقع است، چاوش
همون دیگه. بعد بعدن که انقلاب پیروز شد و این آثار بازنشر شدن، خب اینا همه توی مؤسسه آوای شیدا دوباره انتشار داده شدن و از یه نظر مستقیم خود استاد لطفی.
چقدر خوب که ماندگار شد.
آره دیگه، این منتشر شد و همین الان هم در دسترس هست. همین الان مثلا آلبوم سپیده هست اسمش دیگه، اسمش چاوش هفت نیست. در ادامه صحبتی که داشتم عرض می کردم، میخوام یکی دیگه از عللی که این موسیقی رو تبدیل به یک موسیقی حماسی و یک موسیقی با اون استحکام میکنه، یکی استفاده از نغمات موسیقی محلیه. این نکته هم نکته خیلی بارز و جالبی هستش. الان همین نغمه که من چند بار زدم، این نغمه بعد یک نغمه محلی هست و ریشه در موسیقی لرستان داره. خب ما میدونیم موسیقی لرستان اساساً یک موسیقی پرنشاط، اساساً یک موسیقی پرقدرت و پر از حماسه است و خب استاد لطفی با برداشت و استفاده کردن از این نغمه لوری، این نغمه موسیقی محلی، تونسته اون روحیه رو، روحیه انقلابی رو در موسیقی خودش تزریق بکنه و بهش قدرت بده.
خب آقای سراجی، در رابطه با صحبت‌های امروزتون میشه یه جمع‌بندی کلی رو برای ما و شنوندگان عزیز بفرمایید؟
خواهش میکنم. خب این هفته در ادامه برنامه هفته قبلمون موسیقی انقلاب رو یک تحلیل و بررسی اجمالی کردیم، دو تا از آثار مهم و ماندگار این دوران رو هفته گذشته از استاد حسین علیزاده بود، اسطوره زنده موسیقی ما، و امروز هم از استاد محمد رضا لطفی اثر دیگری رو که میشه گفت این اثر معروف ترین و شاید بشه گفت در حافظه شنیداری ما نمادین ترین سرود و تصنیفی است که در رابطه با انقلاب سروده شده. شعرش از استاد هوشنگ ابتهاج هست، موسیقی هم از استاد محمدرضا لطفی است. دیدیم که چگونه می شود توی موسیقی ایرانی اون موسیقی که تصور میشه یک موسیقی صرفاً بزمی و یک موسیقی مجلسی هست، چطور میشود که تبدیل میشه به یک موسیقی انقلابی، و این مهم امکان پذیر نیست بجز در حقیقت دو عامل اساسی، یکی نگاه اجتماعی و دید اجتماعی که هنرمند به کار خودش داره، خیلی مهمه، و دوم اون شناختی که موسیقیدان از موسیقی داره، از موسیقی که کار میکنه، و میتونه ظرفیت‌های ناشناخته موسیقی رو بیرون بیاره.
یکی هم بعد سیاسی،
بله اون بعد سیاسی همون برمیگرده به موضوع اجتماعی دیگه، یعنی بعد سیاسی اجتماعی، دید سیاسی و اجتماعی، و از طرف دیگه اون نگاه فنی و تخصصی، این که ما چطوری میتونیم یک موسیقی انقلابی، یک موسیقی پرشور و متناسب با فضای اجتماعی داشته باشیم. خب عرض کردم هم امروز هم هفته گذشته که یک ویژگی هایی در این آثار هست، خصوصا مربوط به عنصر بیان که عرض کردم خدمتون، باعث میشه یک انگاره ساده، یک انگارهی که حالا دوباره می نوازم برای شنوندگانی که الان به ما پیوستن، یک انگاره ساده این تبدیل بشه به یک انگارهی که خیلی روحی حماسی درش موج میزنه. ببین طور که میبینیم در مورد دوم، موسیقی تبدیل میشه به یک موسیقی پرقدرت تر، و این چیزی نیست جز دانش، جز دانشی که آهنگساز داره به اضافه اون روحیه‌ای که عرض کرد.
بله آقای سراجی، بجز استاد محمد رضا لطفی، بله، استاد حسن کامکار، یعنی پدر خاندان کامکار، هم گویا در این مرحله استاد هوشنگ ابتهاج رو همیاری کردن، درسته؟
بله بله، به نظر میرسه که این کانون چاوش خب یک پایه های اصلی داشته، خب بجز استاد لطفی و استاد ابتهاج، خب خود استاد علیزاده و استاد پرویز مشکاتیان هم از پایه های اصلی بودن، به همراه خب خانواده کامکارها که پدرشون استاد حسن کامکار،
بله،
حق بسیار زیادی برگردن موسیقی کردستان و موسیقی ایران دارن، در این مسیر یار و یاور گروه چاوش بودند.
بله، و اینکه همزمانی راه اندازی این کانون با دفاع انقلاب هم باعث شده که اعضای این کانون نقشی اجتماعی و سیاسی هم برای خودشون لحاظ کنند.
100% عرض کردیم خدمتتون.
ما هم از شما یاد گرفتیم. خواهش میکنم. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه در این مجموعه سپیده رو با آهنگسازی استاد محمد رضا لطفی و اجرای گروه چاوش بشنویم، از شما خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتون باشه.
شد خیلی پسندیده شد ساز ما این لذت تبر بود باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد این روغن تبر رو که باز شده ریخته شده خیلی پسندیده شده
سازهای کجاب تبر
باز شد خورده شد خیلی پسندیده شد
تبرک.
دوستان خدمت شما عرض کنم که مراسم 40مین روز شهادت حاج قاسم سلیمانی و همرزمانشان امروز ساعت 18 در محل مصلی بزرگ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه با حضور اقشار مختلف مردم و مسئولین کشوری و لشکری برگزار می‌گردد. با افتخار میزبان شما هستیم از پخش شبکه فرهنگ و در ادامه برنامه ها در این فرصت نوبت میرسه به میان برنامه حق و تکلیف.
باید یه انتخابی باشه که به نفع همه باشه دیگه.
انتخابمون درست باشه قطعا باید دربارش اطلاعات به دست بیاریم.
هر انتخابی که میکنیم من مسئولیت اون انتخاب بپذیریم.
حق و تکلیف.
به نام خدایی که دانا و تواناست. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شرمندگان عزیز و ارجمند. لحظه هاتون به خیر و شادی. انتخاب ها ابعاد و جلوه های متنوعی در زندگی دارند که با توجه به تفاوت ها و ارزش و اهمیتی که دارند طبقه بندی میشن و هرچه ارزش و اهمیت اونها بیشتر باشه باید هوشمندانه تر و با حساسیت بیشتری انجام بشن، چرا که اگر نتیجه کار مطلوب نباشه اثر سوء اون متوجه همه جامعه میشه. یکی از مسائل مهم در انتخابات شناخت و تشخیص کاندیدای اسلحه که کار بسیار مهم و حساسیه و نیازمند تحقیق گسترده و دقیقه. شخص رای دهنده با توجه به اطلاعاتی که از سوابق اجرایی، انگیزه ها، افکار و عقاید فرد، میزان ایمان، تعهد و دلسوزی او نسبت به نظام و مردم، قدرت و توان مدیریتی او در اجرای برنامه ها و پایبندی او به اصول و ارزش های اسلامی داره، اقدام به این انتخاب میکنه. آقای روستا آزاد، کارشناس سیاسی:
ببینید، ما توی انقلاب اسلامی یه حرکت بسیار مبنایی و مقدسی رو شروع کردیم به صدق سر مجاهدت ها و راهنمایی و هدایت حضرت امام خمینی، خدا رحمت بکنه ایشون رو، و روز به روزم به صورت معجزه‌واری با همه دشواری ها و مشکلات ما پیش رفتیم. نظام روز به روز محکم‌تر شده. این به صدق سر اون راه مقدس و اون آرمانی است که حضرت امام در واقع معرفی کردند و در واقع پایه گذاشتند. هر چقدر که مدیران و دستندرکاران بیشتر همراهتر باشن، خب کار پخش میشه و کار با هزینه کمتری در واقع به پیش میره. یه بخش عمده از این حوزه مدیریت ها و کارگزاران بحث مجلسه، و اگر مجلسی های ما، وکلای مجلس ما، اهداف و آرمان های انقلاب رو بشناسند و منش امام و خط امام رو بیشتر درک بکنن، طبیعیه که توی قانونگذاری ها هزینه مون کمتر میشه، سرعت مون بیشتر میشه و خروجی های بهتری خواهیم داشت که نهایتا دسترسی به این اهداف رو و این آرمان ها رو با هزینه کمتر، سرعت بیشتر انشالله میتونیم در واقع بهش دست پیدا کنیم. بنابراین این یه رکن و یک اصلیست که انشالله توی انتخابات آینده ما ببینیم محقق بشه و نمایندگان و مجلسی های بهتری داشته باشیم.
می‌خواستم بگم که انتخابات ابعاد و جلوه‌های مختلفی داره که یکی از تاثیرگذارترین اونا تو زندگی اجتماعی و سیاسی ما انتخابات مجلس هستش. تو کشور ما اون چه که مردم و پای صندوق‌های رأی و مشارکت انتخاباتی می‌کشونه، انگیزه‌هایی مثل تقویت انسجام ملی، پیروی از رهبری و حمایت نظام جمهوری اسلامی ایران هستش و اونو یه نوع تکلیف شرعی میدونن و اینکه مردم ما نسبت به آینده کشورشون بیتفاوت نیستن و در واقع حضور مردم در انتخابات یه جوری اعتماد به نفس به مسئولان سیاسی و منتخبان میده که بتونن در اداره کشور رأی مردم و پشتیبان تصمیمای خودشون بکنن.
قدرت اگر با هدف خدمت به مردم باشد، این عبادت، شاید هیچ عبادتی بالاتر از عبادت اون مسئولی نیست که از راحت خود، آسایش خود صرف نظر می کند به خاطر تلاش به خدمت به مردم. این روحیه خدمتگذاری را، روحیه خاکساری را، روحیه تواضع در مقابل مردم را و شناخت عظمت مردم را برای خودتون حفظ کنید که این نعمت بزرگی است.
وقت بخیر، خدا نگهدار.